بسم الله الرحمن الرحیم. قسمت دیگری از فرمایشات حضرت سجاد با توضیحاتی که جناب آقای دکتر نورعلی تابنده فرموده اند. حق مولا. بسم الله الرحمن الرحیم. می فرمایند و اما حق سائس که بالملک فان تطیعه ولا تأسیته الا فیما یسخط الله فانه لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. مولا از لغاتی است که در عربی معنی بسیار دارد. یکی از معانی آن دوست و رفیق است. این است که خیلی از محققین اهل سنت حدیث قدیر خم را که قبول دارند که پیغمبر فرموده من کنت مولا و هاذا علی مولا میگویند ما هم آن را قبول داریم، ولی پیغمبر دوستی علی را توصیه کرده و فرموده من با هر که دوستم مولای او هستم، علی هم دوست اوست، یا هر که مرا دوست دارد علی را هم دوست داشته باشد. این مسئله را تقریبا همه فرق اهل سنت به جز خوارج قبول دارد و به علی علیه السلام احترام میگذارد، منتها در ردیف سایر خلفای راشدی. پس این یک معنی مولاست. معنای دیگرش که در اینجا مورد نظر است، در سیستم رقیت یعنی دوران بردگی که در جهان بود، که به معنی آقا به کار برده می شود، یعنی کسی که ارباب است. البته معنای بنده و برده نیز هست، منتها آنقدر این لغت در این معانی عادی و مشخص بود یا حتی مورد توهین نبود که بسیاری از بزرگان محققین اسلام مولا بودند، یعنی غلام بودند. بعد تحقیق کردند و علم آموختند یا علم لدنی آموختند، به طوری که نقل است مثلا وقتی از عمر خواستند که تو هم خلیفه تعیین کن، کما اینکه ابوبکر خلیفه تعیین کرد، او گفت متحیرم که را تعلیم کنم، اگر سالم غلام خزیفه زنده بود او را خلیفه می کردم. یعنی آنقدر مقام او با ارزش بود که عمر او را لایق خلافت می دانست. راجع به خصوصیت علی علیه السلام دو مورد گفت که علی خیلی خوب است، فقط ایرادی که دارد این است که خیلی مزاح است، خیلی شوخی می کند. ایراد دیگری هم گفت و آن این که علی به خلافت علاقمند است. بله، حضرت مزاح بود، ولی این ایراد نیست که قابل گفتن باشد. و آن که می گفت حریص به خلافت است، علی علیه السلام هرگز حریص به خلافت نبود، بلکه می فرمود من جانشین پیغمبرم، خلیفه الهی هستم. ابوبکر خودش را خلیفه رسول الله می گفت، عمر می گفت خلیفه رسول الله است. بعدها به جای خلیفه کلمه امیرالمؤمنین رسم شد، ولی علی علیه السلام از اول می فرمود که مرا پیغمبر تعیین کرده و خودش را خلیفه می گفت، نه خلیفه در رسول الله، یعنی رسول الله مرا به جانشینی خودش نشوند. این از که عمر خیال می کرد که علی علیه السلام به خلافت حریص است. حالا که داستان‌های خلافش را شنیدید، منظور این که مفهوم مولا انقدر مسئله نبود، چون خیلی از موالید جزء مسلمان‌های بسیار پاک، سرش و دارای مقامات معنوی بودند. این هم یک معنای مولاست که هم به معنای ارباب و هم به معنای برده. نظام رقیت یا بندگی هم اینطور نبود. قرآن بگوید بندگی برقرار کنید. نه، قرآن هم در بسیاری آیات کفار را، بسیاری از خطاها را آزاد کردن یک بنده گفته. نظام رقیتی که اسلام تعیین کرده بود طوریست که بهترین طریق برای حذف بندگی بود. خدا در انسان اصل را حریت یعنی آزادی قرار داده. هیچ انسانی را نمیتوانند بگویند برده است، مگر اینکه ثابت کنند یا زورشان برسد. کما اینکه سلمان شخص بزرگوار و دانشمند بود، او را به زور به غلامی گرفتند و به صورت برده زندگی میکرد تا ابابک او را خرید و آزاد کرد. و شاید در برنامه عمل ابوبکر که خداوند بخواهد به او محبتی کند تخفیفی بده. این مسئله باشد به هر جهت. اصل بر حریت است. یعنی مثل یک محبته کوچکی که دو در داشته باشد. از یک در وارد و از در دیگر خارج شد. رقیت یا بندگی هم به منزله یک محبته کوچک در داخل نظام اسلام است. در ورود به رقیت یعنی یک بنده حساب شود در خیلی کوچکی است و یک نفر بیشتر نمیتواند داخل شود، ولی در خروج از رقیت خیلی وسیع است. جز در موقع جهاد، وقتی جهاد شرعی باشد که اسرای جنگی رقیت دارند بنده هستند، ولی این هم در جنگی است که امام معصوم اجازه داده باشد و خودش هم بگوید. کما اینکه علی علیه السلام در جنگ جمل که دشمن را شکست دادند و عایشه را به کوفه آوردند، محترمانه منزلی برایش گرفتن و او در آنجا بود. بعد لشکریان علی علیه السلام من جمله آن کسی که بعداً رهبر خوارج شد، گفت اینها که گرفتیم غلام و کنیز ما هستن. حضرت فرمودن نه، اینها غلام نمی شوند چون مسلمانند. او اصرار کرد و گفت چطور چنین حرفی می زنی؟ جان اینها را بر ما حلال کردی که بزنید و بکشید و مالشان حلال نیست؟ حضرت دیدن که چه جوابی به او بدن، فرمودن خیلی خوب، اگر می خواهید غلام و کنیز را تقسیم کنید، اولش عایشه است. چه کسی قبول می کند عایشه که همسر پیغمبر است کنیزش باشد؟ همه خجالت کشیدن، سرشان را پایین انداختن. آن شخص هم ساکت شد و فهمید. پس در این جنگ هم غلام و کنیزی نبود. همینطور در جنگ‌های با معاویه، جنگ صفین، در جنگ خوارج بود. با وجود اینها خوارج واقعا از دین خارج شده بود و البته آنها هم همینطور. پس دیدیم که در ورود به رقیت یعنی اینکه یک فرد آزاد غلام بشود خیلی محدود است. بعد از غیبت امام برای ما شیعیان این در اصلا بسته شده است. برای اینکه از شرایط جهاد اذن امام لازم میدانیم و امام هم که غایب هست. از آن طرف هیچ کس وارد رقیت و بندگی نمی شود. از این طرف بسیاری از کفاره های آزاد کردن یک بنده است. در آزاد کردن بنده هم زن و مرد فرق نمی کنند که بگوید زن نصف مرد هست. این کفاره برای بسیاری از خطاها و بسیاری از گناهان است. یا کنیزهایی که از ارباب هم داشتن و بچه داشتن اسمشون ام ولد می شود. یعنی مادر بچه ها که در نتیجه او دیگر از کنیزی در می آمد و حق نداشتن آن زن را بفروشد. بعد از مرگ ارباب در ورثه او را به فرزند خودشان می دادن. در سهمش قرار می گرفت. منتها آزاد می شود. برای اینکه هیچ فردی نمی توان ارباب پدرش یا مادرش باشد. این هم یک طریق آزاد شدن بندگان. به این طریق اگر اسلام واقعی عمل می شود و ادامه پیدا می کرد، بعد از شاید یک یا دو قرن تمام بنده هایی که موجود بودند از بندگی آزاد می شدند و به کلی رقیت منسوخ می شد. کما اینکه مرحوم آقای نورعلی شاه در آن اعلامیه نه ماده‌ای مرقوم فرمودند، حکم شرعی را نمی شود گفت که از بین رفته. ایشان هم نفرمودند غلام و کنیزی نصف، فرمودند این غلام و کنیزها که امروز هستند هیچ کدامشان معلوم نیست که غلام و کنیز بوده اند و چون از بر حریت است و اینها همه آزادند. به این طریق بندگان را آزاد کرد. چون ایراد می‌گیرند بر ما که چرا اسلام بردگی را حذف نکرده. اسلام در مورد آزاد شدن برده‌ها این سیستم تدریجی را به کار برد. برای اینکه اگر مکه آن تاریخ در نظر بگیری، مثلا 5-6 هزار نفر جمعیت داشت، شاید به همین اندازه در آنجا غلام و کنیز هم بود. حال ابو سفیان غلام و کنیز فراوانی داشت. همه اینها که امروز نانخور ابو سفیان بودن، ابو سفیان باید کار میکرد و قضا میآورد تا خانوادهش و غلامان و کنیزهایشان بخورند. اگر یک مرتبه میگفت بردگان آزادن، اینها کجا باید برن؟ نه کار دارن، نه ثروتی، هیچی ندارن. قطعا اقتشاشی پیدا میشون. این است که گفت اینها را نگه دارید و تدریجا به آن طریق که من گفتم آزادشان کنید. حتی در احکام نگهداری غلام و کنیز آنها مثل حیوان نبودند که ارباب هر کاری میخواست بکنن. نه، درست که باید مطیع بودن، ولی اگر مریض میشدن ارباب موظف بود آنها را درمان کنن و اگر علیل میشدن پیر مرد یا پیر زن حق نداشت آنها را آزاد کنن. جز شرایط آزاد کردن بنده هم نوشته که باید یک کاری بلد باشه. سیستمی که اسلام برای آزاد شدن همه برده ها و لغو بردگی فکر کرده بود خیلی مناسب تر بود. به این طریق حضرت سجاد علیه السلام وظایفی را که یک غلام یا سنکنیز نسبت به اربابش دارد بیان فرمود. البته اربابی که با برده مطابق اسلام رفتار و این هم نقص اسلام است، بلکه کمال روشنبینی و مصلحت جامعه بشری است. شاید نه، بقیش بقیش.